بخش نهم.
همین موقع از پشت بیسیم صدایی بلند شد که
آقا محمد به دادمان برسید.
دیدم لهجهش غیر بومی است. پرسیدم شما کی هستی؟ روی این فرکانس چیکار میکنی؟
ما کارمندای بندر هستیم. توی ساختمون اداره بندر گیر افتادیم. عراقی‌ها توی محوطه‌ان. تو رو خدا به دادمون برسید. کمک کنید.
او روی بیسیم مرکزی اداره بندر مکالمات مرا شنیده و فرکانس بیسیم مرا پیدا کرده بود. فتح‌الله افشاری و بچه‌های دیگر در خیابان مولوی با عراقی‌ها درگیر بودند. از خیابان فردوسی وارد محوطه اداره بندر شدیم. با بیسیم تماس گرفتم. گفتم نزدیک ساختمان مرکزی هستیم. شما کجایید؟
عراقی‌ها اینجا بودن. عده‌ای از بچه‌های شهر و بچه‌های ارتشی با اونا هم درگیر شدن. الان همه‌شون از محوطه بیرون رفتن.
با ماشین تا سنتاب رفتیم. آتش سنگینی در جریان بود. پیش از ما بچه های گروه علی هاشمیان و تکاورها به اداره بندر رفته بودند. جنگ و گریز تا خیابان مولوی کشیده شد. ما هم به تکاورها پیوستیم. همینطور که توی خیابان می دویدیم یکی صدا کرد
کجا دارید میرید؟
فرمانده تکاورها بود. گفت
عراقی ها اون طرف خیابون هستن.
خیابانی به عرض حدود 15 متر بود. گفت
بچه ها رو بفرست بالای ساختمونا، بریم از بالا درگیر بشیم.
رفتیم توی یک خانه. از آنجا پشت بام به پشت بام با عراقی ها درگیر شدیم. رسیدیم به خانه، دیدیم پیرمردی توی حیاط نشسته به سرش میزند و گریه و ناله میکند که بدبخت شدم، بیچاره شدم. صاحب عبودزاده و برادرم محمود هم رسیدند. صاحب پیرمرد را کشید کنار، به عربی با او صحبت کرد. رفتم داخل یکی از اتاقها، دیدم دو دختر حدوداً 25 ساله نشستند، می لرزند و گریه می کنند. عراقی ها به آنها تعرض کرده بودند. صاحب دستم را گرفت و گفت
تا بچه ها ندیدند بریم.
4-5 نفر از بچه ها توی حیاط بودند. سری آنها را از آن خانه بیرون بردم. وسط خیابان تعداد زیادی جنازه عراقی افتاده بود. چند تانک در آتش می سوخت. ما عقبشان را در صد دستگاه و کشتارگاه زده بودیم و اینها در شهر ارتباطشان با عقبه قطع شده بود. عده ای از عراقی ها توی شهر راهشان را گم کرده بودند. نه راه پس داشتند، نه راه پیش. بعضیشان توی کوچه های بنبست گرفتار شده و با آتش بچه ها از پا در آمده بودند. عراقی های توی شهر همه قتل عام شدند و بقیه از کشتارگاه تا صد دستگاه و تا نزدیک پل نو عقب رفتند. هر طور بود، روز 10 مهر به غروب رسید. شاید بتوان آن روز را شاه بیت نبرد و مقاومت خرمشهر نامید. روز سختی برای ما و عراقی ها بود. برای آنها روز نکبت و مرگ و برای ما پیروزی و رقص در آتش بود. شب برای استراحت به مدرسه دریابود رسایی رفتیم. چون مقر ثابتی نداشتیم، یکی دو شبی بود که تقی و ناجی و عباس و گروهی از بچه ها آنجا می خوابیدند. حاجی بودادی تدارکاتچی با یک وانت آمد. به هر نفر یک کتلت و نصفه نان داد. تعدادی از بچه ها توی اتاقهای مدرسه خوابیدند. من هم در حیات مدرسه روی زمین دراز کشیدم. از خستگی نایی نداشتم. یکی از بچه ها از راه رسید و گفت
من از پلیس را میام. اونجا هیچی نیست. پرنده پر نمیزنه. عراقی ها راحت میتونن بیان. باید یه گروهی بفرستی مراقب باشن.
به هر کس میگفتم بلند شو برو، حال تکان خوردن نداشت. میگفتند خسته ایم. جان نداریم. میخواهیم بخوابیم. من هم حال روزی بهتر از آنها نداشتم. یاد برادرم عبدالله افتادم. او، سید احمد عالمشاه، پرویزپور و گروهی از بچه های شهرداری آتش نشانی هم مسلح بودند. مقرشان در آتش نشانی خرمشهر بود و شبها آنجا استراحت می کردند. به هر زحمتی بود پیاده خودم را به آتش نشانی رساندم. سر خیابان به یکی از محصلین مدرسه عراقی ها برخوردم. اسمش اسد بود. او را می شناختم. از بچه های محله شبیبه بود. خانواده او پیش از انقلاب از عراق آمده بودند و در خرمشهر زندگی می کردند. نگاهی به هم دیگر کردیم و از کنار هم رد شدیم. عبدالله همراه آقای عالمشاه و افراد دیگر در محل آتش نشانی بودند. از عالمشاه خواهش کردم تعدادی از بچه های آتش نشانی را برای نگهبانی از محور پلیس راه بفرستد. عالم شاه به هر کدام از نیروهایش میگفتند از صبح آنقدر آتش خاموش کرده ایم دیگر رمقی برای نگهبانی نداریم. نان و ماست داشتند، کمی هم به من دادند. مشغول صحبت با عبدالله بودم که صدای انفجارهای پیاپی خمپاره و توپ بلند شد. صداها از سمت مدرسه بود. به عبدالله گفتم صدا از طرف مدرسه است، باید برم. حاج عبدالله به یکی از بچه‌ها گفت مرا با ماشین برساند. رفتم توی مدرسه، دیدم قیامتی برپا شده. عراقی‌ها گرای مدرسه را گرفته و آنجا را با گلوله‌های خمپاره و توپ شخم زده بودند. بعدها بچه‌ها گفتند همان اسد گرای مدرسه را به عراقی‌ها داده بود. پاها و دست‌هایی که قطع شده بود. آقای روستایی ناله می‌کرد. تقی محسنی فر از کمر دونیم شده بود. بیشتر بچه‌های آقا جاری شهید و زخمی شده بودند. در تاریکی از هر گوشه‌ای صدای آه و ناله‌ای بلند بود. بوی باروت تنفس را سخت می‌کرد. دیدن آن صحنه دل هر انسان شجاعی را هم می‌لرزاند. بچه‌هایی که آن روز حماسه‌ای را آفریده بودند، اینطور ناجوان مردانه در خواب تکه تکه شده بودند. چند نفر از جمله تعدادی از دختران امدادگر از مسجد جامع آمدند. خودروی آنجا بود، سویچ نداشت. یکی آمد با وصل کردن دو سیم آن را روشن کرد. زخمی ها و جنازه ها را توی خودرو گذاشتند و بردند. از مدرسه بیرون رفتم، احساس غربت می کردم. بغض راه گلویم را بسته بود. تک و تنها مانده بودم که خدایا کجا بروم؟ دود و بوی باروت همه جا را پر کرده بود. گیج و منگ کنار خیابان نشسته بودم که خودروی از راه رسید. بلند شدم تا هر طور شده نگهش دارم. اسلحه را به طرفش گرفتم، فریاد زدم ایست. ایستاد. سواری تویوتا بود، از تویوتاهایی که در انبار گمرک مانده بود. یکی سرش را از پنجره بیرون آورد و صدا کرد
محمد.
دیدم محمد جهان‌آراست. آمد پایین، خودم را در آغوش محمد انداختم. بغضم ترکید، زدم زیر گریه. در حالی که های های گریه می کردم، کنار گوشش با گریه گفتم محمد بدبخت شدیم، بجا شهید شدن. شانه های جهان‌آرا به آرامی تکان می‌خورد، اما سعی می‌کرد جلوی صدای گریهش را بگیرد. گفت
برادر ما خدا را داریم، خودتو کنترل کن، صبر داشته باش.
احمد فروزنده هم با او بود. احمد بین بچه ها از لحاظ روحیه از همه محکم‌تر بود. او هم همراه با بغض اشک می‌ریخت. گفت
سوار شید بریم بیمارستان.
توی بیمارستان سری به زخمی ها زدیم. بیمارستان قلقله بود. از آنجا به سپاه آبادان رفتیم. آقای مهدی کیانی فرمانده و آقای جوادی عضو شورای فرماندهی سپاه آبادان و چند نفر از بچه های سپاه آبادان آنجا بودند. دیدیم خودشان جایی برای خوابیدن ندارند. با محمد و احمد روی چمن کنار خیابان دراز کشیدیم تا صبح بیهوش در خوابی شبیه کابوس به سر بردم. پس از نماز صبح محمد ماشین را به من داد و گفت
برو خرمشهر ببین چه خبره.
رفتم مسجد جامع. همه آنجا جمع شده بودند. بعضی ها را می شناختم، بعضی ها را نمی شناختم. تک و توک از بچه های ما هم بودند. پس از دو سه ساعت تماس گرفتند که محمد جهان‌آرا گفته همه به مدرسه کوی بهروز بیایند. همه بچه های سپاه خرمشهر آمدند. محمد بچه ها را جمع کرد. هر کسی گزارشی می داد. خبرها بیشتر حکایت شهید و مجروح شدن همرزمان بود. محمد که تا آن لحظه سرش را زیر انداخته بود، سرش را بلند کرد و گفت
برادرا، اگه شهر سقوط بکنه، دوباره پسش می گیریم. مواظب باشین، ایمانتون سقوط نکنه.
بعد با لحنی غمگین ولی محکم گفت
به ما وعده می دن که برامون کمک میاد. توپخونه قوشان تو راهه، همش حرفه، هیچی به دادمون نمیرسه. برادرا با همین تعدادی که اینجاییم، یا از شهرمون دفاع میکنیم یا همه با هم شهید میشیم.
صحبت امام حسین علیه السلام با یارانش در شب عاشورا برای من تداعی شد. گفت
هر کی میخواد بره بره، هر کی هم میخواد بمونه بدونه امروز و فردا شهید میشه. تکلیف من اینه که بمونم، ولی شما تکلیفی ندارین. هر کی میخواد بره بره.
بچه ها زدن زیر گریه، گفتن ما میمانیم. اما چند نفری هم بعد از ظهر آن روز رفتند. همان روز روحانی سیدی به نام آقای طباطبایی خسته و خاک‌آلوده آمد و پرسید
وضعیت چطوره؟
برایش تشریح کردم که چند روز گذشته چه اتفاقهایی افتاده است. ایشان روی چارپایه‌ای نشسته بود و من هم روبرویش روی زمین نشسته بودم. در حال صحبت دیدم پلک‌هایش روی هم رفت و خوابش برد. توی ذوقم خورد که دارم برای چه کسی توضیح میدم. محافظی داشت، گفت
دلخور نشید، حاج آقا دو شبانه روز اصلا نخوابیده.
ایشان آقای طباطبایی حاکم شرع خوزستان و رئیس دادگاه انقلاب بود. دلش در اهواز آرام نگرفته، به خرمشهر و منزل امام جمعه آقای نوری آمده بود تا کمک کند. آقای نوری ضمن اینکه اسلحه به دست بود و خوب می‌جنگید، مشغول سازماندهی و توزیع کمک‌های مردمی در مسجد جامع هم بود. چند نفر از روحانیون خرمشهر مثل آقای محمدی هم در شهر مانده بودند و فعالیت می‌کردند. پس از آن که محمد جهان‌آرا با بچه‌ها حجت تمام کرد، راهی اتاق جنگ در هنگ ژاندارمری آبادان شد. با رضا دشتی و قاسم داخل‌زاده نشستیم تصمیم بگیریم که چه کار کنیم. به رضا گفتم تو بچه‌ها رو تقسیم کن بریم تو محورا. گفت
اینطور که محمد صحبت کرد معلومه دولت به فکر ما نیست، بعد خودمون کاری کنیم.
چیکار کنیم؟ خب
بریم تهران به امام بگیم. امام نمیدونه چه اتفاقی داره اینجا میفته. بگیم ما از خرمشهر اومدیم، یه گزارشی به امام بدیم و ایشون هم دستور بدن.
تا ما بریم تهران و برگردیم خرمشهری باقی نمونده. من که نمیام. قاسم گفت
بریم اهواز استاندار رو ببینیم.
قاسم از بعضی ها شنیده بود که اگر دریچه های سد دز را باز کنند بیابان های منطقه را آب میگیرد و در این صورت نیروهای زرهی عراق توی بیابان ها زیر آب میرود. گفت
میریم بالای خونه ها مستقر میشیم و دفاع میکنیم.
فکر خوبیه. بریم به استاندار بگیم سد رو باز کنه. محمد فروزنده هم معاون استاندار ما رو میشناسه. رضا هم این طرح را قبول کرد. گفت
میتونیم رو پشتوانه بلند مستقر شیم، بعد با هلیکوپتر برامون غذا و مهمات بیارن.
هر سه به نتیجه رسیدیم این روش میتواند خرمشهر را نجات دهد. فردای آن روز صبح زود با یک تویوتا سواری که از گمرک خارج کرده بودیم از جاده دارخوین به طرف اهواز حرکت کردیم. به اهواز که رسیدیم گرسنه بودیم. هرچی گشتیم چیزی برای خوردن پیدا نکردیم. مغازه ها تعطیل بود. به یک نفر برخوردیم. از او سراغ اغذیه فروشی و آش فروشی گرفتیم. گفت
آقا هیچی پیدا نمیشه.
نشانی یک نانوایی را داد. نانوایی را پیدا کردیم، پخت میکرد. چند تا نان گرفتیم. پولی نداشتیم. نانوا هم از ما پول نگرفت. رفتیم استانداری. گفتند آقای استاندار در مهمانسرا هستند. ساختمانی بود که از آن به عنوان مهمانسرای استانداری استفاده میشد. نگهبان جلوی ما را گرفت که با اسلحه نمیتوانید وارد شوید. گفتیم آقای فروزنده ما را میشناسد. گفت نمیشود. قاسم هلش داد که برو کنار. رفتیم توی اتاق. دیدیم آقای غرزی، آقای فروزنده و آقای صادق خلخالی در حال خوردن صبحانه اند. تا وارد شدیم آقای فروزنده که ما را میشناخت سلام علیک کرد. آقای خلخالی و او تعارف کردند که بیایید بنشینید. وارد اتاق نشدیم. توی درگاه با کفش نشستیم. فروزنده آمد، گفت
کفشاتونو در بیارید بیایید تو. آقای غرزی اینجا نشسته خوب نیست.
کفش‌هایمان را درآوردیم، رفتیم توی اتاق و شرح قضایای خرمشهر را گفتیم. آقای غرزی وعده داد به زودی توپخانه ها می آیند و ارتش دارد حرکت می کند. قاسم با قلدری گفت
تا تریاک از بغداد برسه که بیمار مرده، تا کمک برسه خرمشهر سقوط کرده. مطمئن باشید که آبادانم می گیرن.
غرزی از حرف قاسم خوشش نیامد. از جایش بلند شد و گفت
آقا جان شما برید کار خودتون رو بکنید، بذارید ما هم کار خودمون رو بکنیم.
رضا گفت
بله ما کار خودمون رو انجام دادیم و میدیم، اما بعید میدونم شما کار خودتون رو به خوبی بتونید انجام بدید. با اینجا نشستنم مشکل حل نمیشه.
میفرمایید چه کار کنیم؟
سد رو باز کنید، بذارید همه خوزستان آب بگیره، تمام یگانهای عراق از بستان و سوسنگرد و اطراف اهواز زیر آب برن نابود بشن.
این کار اصلا ممکن نیست، خونهای مردم هم زیر آب میره.
به جهنم که زیر آب میره، بهتر از اینه که دست دشمن بیفته.
غرزی که خسته و عصبی شده بود آمد کنار رضا، با حالت شوخی جدی کشیده‌ای به گوش رضا زد و گفت
بچه جان همه کارا درست میشه، شما برید دنبال کارا خودتون.
در حالی که نگاه عاقلان در صفیح به رضا میکرد، یکی هم به شانه من زد. آقای خلخالی و محمد فروزنده هم نگاه میکردند. دلم شکست. گفتم آقای غرزی ما از زیر آتش میاییم. اونجا اونقدر مقاومت میکنیم که همونطور که جهان آرا گفت همه شهید بشیم. اما اون دنیا یقت رو میگیریم. اگه زنده موندیم همین دنیا یقت رو میگیریم. با بغض و ناراحتی رو کردم به بچه ها، گفتم بیاید بریم. اینا خودشون باید جواب خدا رو بدن. در حالی که از آنجا خارج می شدیم، فروزنده و آقای خلخالی پشت سرمان آمدند. سعی کردند ما را آرام کنند. آقای خلخالی تلاش می کرد برگردیم چای یا چیزی بخوریم. فروزنده گفت:
تا حالا خیلی سلاح و مواد غذایی به خرمشهر فرستادیم.
اینجا نشستن و حرف زدن مشکلی را حل نمی کنه. تا از نزدیک اوضاع رو نبینید متوجه نمیشید ما چی میگیم. مکسی کرد و گفت:
چند دقیقه صبر کنید، ما هم با شما میایم.
رفت با آقای قرضی صحبت کرد. آقای خلخالی هم در این فاصله ما را دلداری میداد که اجرتان با خداست، ملائکه کمکتان میکنند. فروزنده گفت:
شما را بیافتید، ما هم پشت سرتون میایم.
حرکت کردیم. آقای قرضی استاندار، معاونش فروزنده و دو سه نفر دیگر از مسئولین استانداری سوار ماشین شدند و پشت سر ما راه افتادند. از جاده دارخوین برگشتیم. بین راه قاسم گفت:
اینا رو ببریم توی خط جلوی جلو، توی تیررس عراقی ها.
بابا میزننشون.
بذار بفهمن چه خبره.
باشه، ببریمشون اداره بندر. رضا گفت:
نه، ببریم پلنو.
بین راه نقشه کشیدیم، من بیفتم جلو، قاسم هم از پشت سر آنها را تشویق کند ببریمشان تا جایی که در تیررس عراقی ها قرار بگیرند. رضا عاقل‌تر بود، گفت:
حرف شما قبول ندارم. نباید زیاده روی کنید. اونا مسئولین جمهوری اسلامی هستن، نباید بلای سرشون بیاد.
قبل از پل نو، نخلستانی زیر دید عراقی ها بود. به محض اینکه وارد نخلستان شدیم، ما را بستن به رگبار. خوابیدیم روی زمین، آهسته آهسته سینه خیز خودمون را از معرکه بیرون کشیدیم و آنها را رها کردیم. سوار ماشینمان شدیم و به طرف مسجد جامع رفتیم. آنها هم به هر زحمتی بود از تیررس عراقی ها گریخته بودند. حالا دانسته بودند نیروهای مدافع در چه شرایطی هستند. ما هم همین رو می‌خواستیم.